اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست ها بیشتر دقت کنید. اگر دست های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترما خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین های پرخطر، در مورد علت به وجود آمدن مسمومیت حاملگی صحبت کردند و اشاره داشتند که ضرورت دارد تا بعد از زایمان هم فشار خون کنترل شود به طور منظم، چون ممکن است ادامه داشته باشد. گفتند که در مسمومیت حاملگی استراحت مطلق نیاز نیست، فقط باید با کار کم و با مراقبت لازم کارهای یومی خود انجام بدن. و همینطور اشاره شد که سرگیجه‌ها و سردردهایی که به خاطر چیزای دیگه است، این باید توسط دکتر تشخیص داده شود که سرگیجه و سردرد به خاطر مسمومیت حاملگی است یا علت‌های دیگه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، برای این مشکل راه‌های وقایه و پیشگیری چی چیزایی است؟ چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
خدمتتون یه سری در واقع ابتدای برنامه گفتم که اگر مادری هستش که وزن بالایی داره، قبل از اینکه باردار بشه کاهش وزن بده، یا مادری که دیابتش کنترل نشده است و قندهای کنترل نشده داره قنداشو کنترل کنه. خیلی مباحث مطرح هستش که مصرف اومگا 3 یا مصرف کلسیم یا مصرف انوکساپارین ممکنه که در واقع پیشگیری کنه ابتلا به فشار خون و بارداری، ولی تنها چیزی که الان ثابت شده مصرف آسپرین هستش.
بله.
که مادران بارداری که در گروه پرخطر در واقع قرار میگیرن، مصرف آسپرین از ابتدای بارداری تا هفته 36 میتونه کمک کنه که این مادران احتمال ابتلاشون به فشار خون بارداری کمتر بشه، و یا اگر مبتلا شدن به فرم‌های خفیف‌تری مبتلا بشن و عوارض جنینی و مادری رو کم بکنه. و ما الان برای بیمارانی که های ریسک هستن و پرخطر هستن، داروی آسپرین رو در واقع میذاریم و مصرف میکنن.
در مورد عوارض اینمی فشار خون بالا در حاملگی و بارداری، خانم دکتر، آیا ممکن است که مشکلات مثل کم شدن رشد جنین و اینطور مسائل به وجود بیاید؟
بله، متاسفانه فشار خون بارداری به خاطر اختلال خون رسانی جنین که ایجاد میکنه، میتونه که منجر بشه به کاهش رشد جنین و کم شدن مایه دور جنین. بیشتر این موارد در فشار خونهای مزمن دیده میشه، یعنی فشار خونهایی که از ابتدای بارداری وجود داشته، و این باعث میشه که ما خطر بیشتری احساس کنیم و دقتمون رو در واقع در مورد جنین و مادر بالاتر ببریم و مراقبت‌های بیشتری داشته باشن.
خانم دکتر، یک سوال دیگه، آیا پایین بودن فشار خونم کدام خطری را برای خانم ها و جنین و طفلشان داره یا نه؟
نه، من خوشحال میشم اگر مادری فشار خونش پایین باشه، نگران نباشن. ما البته مادر رو برای کم خونی بررسی میکنیم، برای موارد بررسی میکنیم، ولی همینطور که خدمتتون گفتم، تو 3 ماهه اول به خاطر تهوع استفراغی که مادر داره و تو 3 ماهه دوم به خاطر شرایط فیزیولوژیکی که ما بدن مادر پیدا میکنه، ممکنه فشار خون مادر پایین باشه و نگرانی در این زمینه وجود نداره.
و بالاخره خانم دکتر، یک باور و برداشت و عقیده در میان مردم مطرح است که اگر یک خانم یک دفعه مصاب و مبتلا به فشار خون در حاملگی خود شوه، در حاملگی های بعدی هم این امکانش زیادتر است که دچار فشار خون شوه. این درست است یا نه؟
باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم که درست هست این باور، و خانم بارداری که در واقع در یک بار حاملگیش دچار فشار خون بالای بارداری شده، متاسفانه میتونه مجدد به این فشار خون بارداری مبتلا بشه.
بله.
و متاسفانه میتونه حتی زودتر و شدیدتر هم در این نوبت مبتلا به فشار خون بارداری باشه. به خاطر همین ما یکی از پرخطرترین گروه‌هامون رو گروه‌های مادرانی در نظر می‌گیریم که سابقه ابتلا به فشار خون بارداری رو داشتن، و برای اونها دقت بیشتری در واقع می‌کنیم و دو کنترل‌های دقیق‌تر.
خانم دکتر، بسیار بسیار تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان مخصوصا خانمای عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر، از اونا هم خداحافظی میکنیم. pastoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نیروهای استخبارات طالبان یک باند 4 نفره آدم ربایی را در هرات متلاشی و 4 آدم را بارانیز تیرباران کردند. گفته می شود جسد این 4 نفر در چوک شهر هرات آویزان شده است. جزئیات بیشتر را در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما عزیزان خواهیم رساند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت 400 هزار نفر از اطفای خارجی مقیم ایران طی روزهای گذشته واکسین کرونا دریافت کردند. کریم همتی امروز گفت در بحث واکسینیشن اطفای خارجی نیز مانند سایر افراد جامعه واکسینه می شوند. بر اساس آمار وزارت صحت، از آن تعدادی که کارت اقامت داشتند بیش از 400 هزار نفر تا کنون واکسینه شدند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران افزود مقرر شد با هدف واکسیناسیون افراد غیر مجاز اطفای خارجی کارت هویت موقت صادر شود، که برای این منظور فدراسیون بین المللی اعتباری در نظر گرفته است. و ادامه داد برای این افراد مقرر شده که به صورت مرحله‌ای تعداد 100 تا 200 نفر واکسیناسیون شوند، که این آمادگی را هلال احمر و وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت در بحث کارت هویت موقت برای افراد غیر مجاز اقدامات خوبی صورت گرفته که هلال احمر پیگیر موضوع است، زیرا واکسینه شدن صرفاً یک گروه از مردم کفایت نمی کند و باید همه افراد در کشور واکسین کرونا دریافت کنند تا ایمنی لازم ایجاد شود. همتی گفت به دلیل مرزهای طولانی و وضعیت سیاسی جدیدی که در کشور افغانستان پیش آمده، ممکن است تعداد بیشتری از آنها وارد ایران شوند، که جمعیت هلال احمر آمادگی لازم برای واکسیناسیون این افراد را در مبادی مرزهای کشور دارد. تا کنون 34,007,380 نفر دوز اول واکسین کرونا و 15,093,299 نفر نیست دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 49,100,672 دوز رسید. با گذشت حدود یک هفته از بازگشایی مکتب ها برای دانش آموزان پسر صنف های ششم تا دوازدهم در افغانستان، هنوز از مکتب رفتن دختران صنف های ششم تا دوازدهم خبری نیست. این در حالی است که بسیاری از مکتب های پسرانه بازگشایی شده اما شرایط ناگواری دارند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل در این رابطه گزارش می‌دهد.
یک هفته ای از بازگشایی مدارس دانش آموزان پسر کلاس ششم تا دوازدهم در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد. اما طالبان هنوز برای دختران در این مقطع آموزشی اجازه رفتن به مدارس را ندادند، موضوعی که این روزها باعث نگرانی خانواده‌ها شده است.
فعلا اصلا معلوم نیست که میتونن درس بخوانند یا نخوانند.
باید تحصیل دخترها تحصیل کنند، چون ما با دکتر زن نیاز داریم، با پلیس زن نیاز داریم.
تا ما از انسانهای زن و مرد خلاق برای وطنش نسازیم، ممکن نیست که ما از حالت فلکت برایی که فعلا قرار داریم نجات پیدا کرده باشیم.
طالبان همچنان میگویند مدارس دختران به زودی بازگشایی خواهد شد. البته طالبان مشکلی با شروع کلاس دختران تا کلاس ششم نداشتند. اما و اگرها درباره بازگشایی آموزشگاهی دخترانه، در حالی است که بسیار از مدارس پسرانه هم که بازگشایی شدند از جمله مدارس دولتی از کمبود امکانات رنج میبرند. اینجا یک آموزشگاه پسرانه در مرکز شهر کابل است. این دانش آموزان که امسال پس از اتمام کلاس دوازدهم در آزمون دانشگاه شرکت میکنند، همه این 12 سال را نه بر روی میز و صندلی بلکه بر روی این فرش ها نشسته و درس خواندند.
میز چوکی داشته باشیم که دور بشینیم خوب است برای ما. زمستان رو تیر میشه استاد.
درس خصوصی میخوانیم، مگم کتاب نیست. اگر یک کتاب 3 نفر باید ما از یک کتاب یک سنفی ما میاره دواسط میمانیم، ما باید 3 نفر از درس بخونیم.
کشور افغانستان در سال تحصیلی جاری 9.5 میلیون دانش آموز دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل همکنون 4,200,000 کودک در افغانستان از رفتن به مدرسه محرومند که بیش از نیمی از این رقم دختران هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
کمک‌های غذایی و دارویی کشور پاکستان دیروز توسط سرکنسول این کشور در شهر مزار شریف تحویل مقامات ولایت بلخ شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف بشنوید.
کمک های غذایی و دارویی کشور پاکستان که به مردم ولایت بلخ صورت گرفته بود به مقامات امارت اسلامی در این ولایت تحویل داده شد. این کمک های غذایی و دارویی که بالغ بر 32 تن گفته شده است، روز گذشته از سوی سرکنسول کشور پاکستان در مزار شریف به مقامات ولایت بلخ تحویل داده شد. در مراسم تحویل دهی این اقلام مساعدت شده، ذبیح الله نورانی مسئول فرهنگی امارت اسلامی در زون شمال غرب افغانستان و رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، کمک های بشردوستانه کشورهای همسایه از جمله پاکستان به مردم افغانستان را ستودنی دانست و از آن قدردانی کرد. نورانی این گونه اقدامات را نشانه از حسن همجواری میان افغانستان و کشورهای همسایه دانسته، تأکید کرده است که کمک های بشردوستانه کشور دوست پاکستان در شرایط کنونی می تواند برای ملت و دولت افغانستان ارزشمند و در تحکیم هرچی بیشتر روابط میان دو کشور بسیار تأثیر گذار باشد. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان مقیم مزار شریف، ضمن آن که به تأمین شدن امنیت فیزیکی پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان اشاره کرد، در عین حال بر مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم کشورش می باشد نیز از آن نمود. نورانی اظهار امیدواری کرده که دولت کشورش بتواند با ادامه مساعدت ها از سوی کشورهای دوست و همسایه بر این مشکلات فائق آید. در مراسم تحویل دهی کمک های غذایی و دارویی پاکستان به ولایت بلخ، شفاعت خان کلیم سرکنسول این کشور در شمال افغانستان نیز از روابط نیک دو جانبه میان دو کشور همسایه یادآوری نموده بر ادامه این همکاری ها تاکید ورزیده است. سرکنسول پاکستان همچنان یادآور گردیده که کشورش به هیچ وجه مردم افغانستان را در شرایط ناگوار اقتصادی تنها نخواهد گذاشت. کلیم تأکید نموده که پاکستان بر حسب وظیفه انسانی و اسلامی که نسبت به مردم و کشور مسلمان افغانستان دارد، تحت هر شرایط رسالت خش را در قبال مردم افغانستان انجام خواهد داد. این کمک ها در حال از سوی کشور پاکستان وارد افغانستان شده است که قبل از این نیز کشور ازبکستان بیش از 1,000 تن مواد غذایی به افغانستان کمک کرده بود. اما از طرف دیگر سازمان ملل متحد اوضاع اقتصادی در افغانستان را وخیم اعلام نموده و هشدار داده است در صورتی که به وضعیت این کشور توجه جدی صورت نگیرد، افغانستان شاهد یک فاجعه انسانی خواهد بود. بر اساس گزارشات پخش شده از سوی مجامع جهانی، در حال حاضر بیش از 90% از مردم افغانستان نیازمند کمک‌های فوری به ویژه در بخش دارو و غذا می‌باشند. گفتنی است سرکنسول کشور پاکستان در مزار شریف در حالی از همکاری کشورش با ملت و دولت افغانستان سخن می‌گوید که اخیراً تاجران افغانستان شکایت داشتند که کشور پاکستان در شرایطی که کشورشان نیاز مبرم به پول از طریق صادرات دارد، این کشور تعرفه گمرکیش بر کالاهای صادراتی افغانستان را به 3 برابر افزایش داده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
خبرگزاری روسیه اسپوتنی گزارش داد که انتظار می رود که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد زودتر از ماه اکتبر تعیین کند که نماینده افغانستان در این سازمان چه کسی خواهد بود. بر اساس این گزارش، استفان دوژاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که در طول هفته در سطح بالای نشست مجمع عمومی این سازمان انتظار است که نماینده دولت محمد اشرف غنی سخنرانی کند. این در حالی است که نماینده رسمی سرمنشی سازمان ملل متحد فرهان حق گفته بود که طالبان نامه‌ای به سازمان ارسال کردند که محمد سهیل شاهین از طرف این گروه به عنوان نماینده دائم افغانستان تعیین شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان عجیب ترین گندم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. گنج یکی از رویاهای دیرین بشر است. پیدا کردن گنج هم ممکن است به خاطر هر کسی خطور کند. چه رویاها و چه خیالها که با پیدا کردن یک گنج خیالی در سر آدم پیدا نمی شود. البته این مسئله همینطوری در ذهن بشر جا خوش نکرده است، بلکه مواردی بوده که کسی یا کسانی واقعا گنج پیدا کردند و به قول معروف زندگیشان از این رو به آن رو شده است. در گذشته شاید به طور اتفاقی کسی گنجی پیدا می کرد، اما در روزگار ما سودای گنج و پیدا کردن آن خیلی ها را به تکاپو وادار کرده است. این گنج ها می تواند سکه های قیمتی، طلا و یا هر چیزی باشه که به نحوی ارزشمند هستند. در روزگار دور مردی زندگی می کرد که مثل خیلی ها کارش کشاورزی بود. او دو گاو نر داشت که به قول معروف ابزار کار او بودند و زمین ها را به کمکشان شخم می زد. یک روز که در مزرعه خود مشغول بود، نوک گاواهن او به چیزی گیر کرد. صدای عجیبی داد و گاوها از حرکت باز ایستادند. چنین اتفاقی برای او خوشایند بود. می توانست مقدمه یک اتفاق خوب باشد. اتفاق افتاده بود که بعضی از کشاورزها نوک گاواهنشان به خمره یا صندوقچه گیر کرده بود که محتوای سکه های طلا بود. این بار می توانست نوبت مرد کشاورز باشد که بخت در خانه او را بزند و یکی از آن خمره ها یا صندوقچه باشد. مرد کشاورز شروع کرد به کاویدن. اول یک سنگ بزرگ نمایان شد. مرد کشاورز به هر زحمت بود سنگ ها را از زمین بیرون کشید. پشت سنگ یک در چوبی بود و یک اتاق شبیه یک زیرزمین.
میبینی زن؟ من به عمرم چنین گندم هایی ندیده بودم. به نظر تو اینها گندم هستن؟
معلوم است که گندم هستن.
میبینی دانه های آن به اندازه یک چارمغز است.
آری،
به خدا که من تا کنون نه چنین گندمی دیده بودم و نه شنیده بودم.
ای کاش بجای این خوشه های گندم صندوقچه‌ای، خمره‌ای، چیزی میافتی.
حق با توست. اگر یک خمره پر از سکه می بود تا زنده بودیم به کار و زحمت نیاز نداشتیم. اما این هم از بخت ماست دیگر. دیگران خمره می آبند و ما خوشه ای.
حال می خواهی چه کنی مرد؟
این گندم ها بسیار عجیب و استثنایی هستند. می خواهم ببرم و آنها را به حاکم تحفه بدهم.
که چه شود؟
خب من به عنوان تحفه به حاکم می دهم. شاید حاکم هم تحفه‌ای چیزی به من داد.
آری راست میگویی. به هر حال این گندم ها گرهی از کار ما باز نمی کنند. نه اونقدر زیاد است که بتوان زمین را شخم زد و نه اصلا معلوم است که کشتشان حاصلی دارد یا خیر.
حق با توست. حاکمان از چیزهای عجیب و غریب خوششان می آید. شاید هم انعام و تحفه شایسته‌ای به من بدن.
مردم چه چیزهایی پیدا می کنند؟ تو چه پیدا کرده ای؟
مگر دست من از زن؟ لابد بخت و اقبال ما همین قدر است دیگر.
آری راست میگویی.
بود که اگر کسی چیز خوبی داشت که گمان میکرد کسی مثل حاکم شایستیان است، به حاکم وقت تحفه و هدیه میداد و حاکمان هم به فراخور حال و نیز چیزی که دریافت کرده بودند به تحفه دهنده پاداش میدادند. مرد کشاورز گندم ها را در طبقی نهاد و راه قصر حاکم را در پیش گرفت. به حاکم اطلاع دادند که مرد کشاورز برای تقدیم تحفه خود اصرار به ملاقات او دارد. اجازه ورود داده شد و مرد کشاورز گندم‌های عجیب را تقدیم حاکم کرد. تا آن روز هیچ کدام از حاضران چنان گندم‌هایی ندیده بودند. هم همه‌ای در قصر براه افتاد. یک نفر گفت که در شهری دور پیرمردی هست که بسیار داناست. شاید او بداند که این گندم ها به چه زمانی تعلق دارد. حاکم به کشاورز تحفه ای داد و کشاورز خرسند به خانه اش بازگشت.
سرورم، براستی اینها گندم هستن؟
در این که گندم هستن شکی نیست.
اما سوال اینجاست که این گندم ها مربوط به چند سال قبل و چه زمانی است؟
اگر میشد که این گندم ها را در مزارع کش کرد خیلی خوب میشد.
همین طور است، اما ما نمیدانیم که این گندم ها در چه خاکی و با چه آب و هوایی رشد کرده است. البته وزیر را فرستاده ایم که تحقیق کند.
فکرش رو بکنید سرورم، وقتی گندمشان این گونه بوده است معلوم نیست دیگر محصولاتشان چگونه بوده باشد.
همین طور است بانو، همین طور است.
میگویم شاید انسانهای زمان این گندم ها گل پیکر بودند.
شاید گمان میکنم که جناب وزیر تا چند روزی دیگر با تحقیقات کامل و پاسخ و پرسش های گوناگون به قصر بازگردد.
من که بی صبرانه منتظرم سرورم.
وزیر و دستور حاکم نمونه ای از گندم را با خود به شهری برد که گفته بودند در آن پیرمردی دانا زندگی می کند. او پیرمردی نحیف و سال خورده ای را در آن شهر یافت و نمونه های گندم را به او نشان داد. پیرمرد گندم ها را نگاه کرد و گفت چیز خاصی به خاطرش نمی رسد. بهتر است که وزیر پیش برادر بزرگتر او برود و نشانی محل سکونت برادر بزرگتر خود را داد. وزیر وقتی به آن نشانی مراجعه کرد بار دیگر با یک پیرمرد روبرو شد. پیرمرد دوم با آن که برادر بزرگتر بود اما سر حال تر بود. او گفت که به یاد می آورد که گندم ها را دیده است اما اطلاع دقیق ندارد. او گفت که اگر وزیر به نزد برادر بزرگتر برود قطعا او جواب سوال وزیر را دارد. وزیر به نشانی برادر بزرگتر مراجعه کرد. او در مزرعش مشغول کار بود اما اثری از پیری در او نبود. مردی میان سال به نظر می رسید.
من برای سوالی درباره این گندم ها آمدم. البته دوستی از دوستانم دو سوال پرسیده که آن را هم لطف کرده و پاسخ دهید. ضمناً اول به سوالی که برای خود من ایجاد شده پاسخ دهید.
بگذار حدس بزنم که سوال خودت چیست. برای تو سوال شده که چگونه من که بین سه برادر بزرگترینشان هستم جوان ماندم.
همینطور است.
و برادر کوچکترم به شدت پیر و رنجور شده و برادر میانی کمی اوضاعش از برادر کوچکم بهتر است. درست؟
مرحبا، همینطور است. به راستی که جای شگفت است و باور نکردنی است چنین چیزی.
ما سه برادریم. برادر کوچکتر که از همه ما پیرتر شده است به این دلیل است که گرفتار زن تنخوی و قرضداری است. متوجه شدی؟
آره.
ضمناً هیچ سالی محصول او خوب نمی شود.
عجب.
در واقع غصه قرضداری و ناسازگاری زنش، نداشتن محصول خوب، او را به این روز انداخته است.
شگفت. خوب، برادر میانی چه؟
برادر میانی او هم زنی ناسازگار دارد اما به اندازه برادر کوچکترم قرضدار نیست. محصولش کمی بهتر است اما چندان رضایت بخش نمی باشد.
و شما که بزرگترین برادران هستی چطور؟
شکر خدا، من همسر مهربان و سازگار دارم. محصولم خوب می باشد. البته من با آن چی که دارم هم قانع می باشم.
که اینطور؟ حال به من بگویید که این گندم های عجیب مربوط به چه زمانی است؟
یاد آن روزها و خیر، شاید حدود 100 سال قبل محصول ما همین گونه بود. آره، در آن زمان مردم به هم اعتماد کامل داشتند، بسیار نسبت به هم مهربان بودند. کسی به حریم و حق دیگری تجاوز نمی کرد. از همه مهمتر، ما حاکمی داشتیم که جز درستی و نیکی از او چیزی ندیدیم.
عجب، بله؟ پس این گندم ها به عمل نیک و منش درست مردم سالها قبل برمی گردن. البته اکنون مثل آن روزا نیست، همه چیز فرق کرده. برادر به برادر اعتماد ندارد، چه رسد به بیگانه.
در مورد سوال دوستت که چرا با آن که در زندگی مشترک زن و مرد به یک اندازه سهیم هستند باید مردان کابین و مهر بپردازند، باید بگویم که این به این خاطر است که مهر و کابین نشانه علاقه و محبت مردان می باشد. آره، ضمن این که زنان در زندگی کارهای دشواری انجام می دهند که می شود گفت طاقت فرساست و دنیا آوردن فرزندان و شوهرداری کارهای بسیار طاقت فرسایی محسوب می شود.
همینطور است که شما می گویید. البته این را هم بگویم که این کارهای طاقت فرسا معمولا از چشم خیلی از ما مردها دور می ماند.
همینطور است که می گویید.
راستی سوالی دیگر، این گندم ها اکنون قابل کش نیست؟
این گندم ها محصول درستی عمل مردمان هست، پس هم ممکن است و هم غیر ممکن. اگر مردم رویه و خلق و خوی خود را عوض کنند، برکت هم به زندگیشان قطعا برمیگردد.
از شما سپاسگزارم. خب دیگر بیشتر از این
کجا برادر؟
باید بروم.
امشب را باید مهمان من باشی تا رنج راه را از تنت دور کنی. محال است که بگذارم بروی، خاطرم مکدر می شود، باور کن.
چه بگویم، می داند حاکم منتظر من است.
نمی شود، امشب را نزد ما بگذارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر.
من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تکذیب اجرای احکام سختگیرانه از سوی طالبان در افغانستان و آخرین خبرها از انفجار صبح امروز جلال آباد. بر اساس نامه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که به دست رسانه‌های جمعی افغانستان رسیده، نخستین دیپلمات افغان ابتدا در سفارت افغانستان در بنگلادش منصوب شد و سپس همین فرد برای انجام وظیفه با کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان اعزام شده. بر اساس این نامه، این نخستین مورد از انتصاب دیپلماتیک طالبان در دولت جدید است. مسئولان طالبان گفتند هر کشوری که دولت طالبان را به رسمیت بشناسه، ما سفرا و دیپلمات‌های خود ما را در آن کشور منصوب می‌کنیم. قبل از این سرپرست وزارت امور خارجه طالبان سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان به عنوان نماینده دولت طالبان به سازمان ملل متحد معرفی کرد، اما هنوز سازمان ملل متحد از پذیرش نماینده طالبان خودداری کرده. در همین حال سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار کرد که غلام اسحاق زی نماینده دائم افغانستان که توسط اشرف غنی رئیس جمهور سرنگون شده به این مقام منصوب شده بود، روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. در اواسط هفته گذشته سازمان ملل متحد فاش کرد که نامه‌ای از سوی طالبان دریافت کرده که در آن خواستار مشارکت در 76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد و معرفی نماینده دائم جدید به جای اسحاق زی شده بود. سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که در حال حاضر نماینده افغانستان که در لیست روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبت شده اسحاق زی است. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید که طالبان میتوانند تغییر کنند. او همکاری کشورهای اسلامی را در این زمینه مهم میداند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید که او باور دارد طالبان میتوانند به گونه متفاوت تر عمل کنند. و گفت طالبان همانند 20 سال پیش نیستند. شاید مردمانی که می جنگند از مردمانی که مذاکره می کنند متفاوت باشند، اما من نمی گویم که آنان مدرن یا افراطی شدند، اما تفاوت‌هایی وجود دارند. از سوی هم رئیس جمهور تاجیکستان میگه که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به سهیم بودن اقوام در یک حکومت فراگیر دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قوم ها جایگاه شایسته داشته باشند. صلح و ثبات در افغانستان فقط از همین راه تأمین میگردد. هرچند که تاکنون هیچ کشور جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته، طالبان گفتند که میخواهند با همه کشورها تعامل نیک داشته باشند. در همین حال آمریکا با کاهش محدودیت‌های تحریم طالبان دو مجوز عمومی برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان صادر کرد. این رویه تردیدها درباره تأثیر فشار بر طالبان و منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را دوچندان کرده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگه مجوز نخست با دولت آمریکا، سازمان‌های غیر دولتی و شماری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد اجازه برقراری تراکنش مالی با طالبان یا شبکه حقانی را میده. هر دو گروه در لیست سیاه تحریم های ایالات متحده قرار دارند. این مجوز برای ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان ضروری است. مجوز دوم به شماری از تراکنش های مالی برای صادرات غذا، دارو و سایر موارد امکان اجرا میده. آنرا گاچکی مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت ما به تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و دیگر فعالیت هایی که با تأمین نیازهای ابتدایی به مردم این کشور یاری می رسانند متحد هستیم. بسیاری از اعضای کابینه طالبان در لیست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. افغانستان عضو FATF نیست. خانم گاشکی تاکید کرد ایالات متحده همزمان با همکاری با نهادهای بین المللی برای تضمین رسیدن کمک های غذایی و دارویی تحریم ها علیه شبکه حقانی و دیگران را حفظ خواهد کرد. سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که 18 میلیون شهروند افغانستان، تقریبا نیمی از جمعیت کشور، امسال به دلیل خشکسالی و کمک های غذایی نیاز دارند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هفته پیش گفت افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی است. گوترش تاکید کرد تصمیم گرفته تا با طالبان برای کمک به مردم افغانستان وارد ارتباط شود. تحریم های ایالات متحده علیه طالبان تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را از هر گونه داد ستد با این گروه منع می‌کند. با این حال از زمان به قدرت رسیدن طالبان واشنگتن برای تضمین ادامه جریان کمک‌های بشردوستانه برای این تحریم‌ها معافیت قائل می‌شود. یکی از مقامات طالبان در واکنش به اظهارات نورالدین ترابی رئیس زندان‌ها در دولت موقت طالبان در افغانستان مبنی بر اجرای مجازات‌های سختگیرانه گفت آسوشیتد پرس حرفای وی را تحریف کرده و ترابی هیچگاه چنین اظهار نظری نکرده. آسوشیتد پرس در مصاحبه با نورالدین ترابی رئیس زندان‌ها در دولت موقت طالبان در افغانستان و نقل از وی اعلام کرد مجازات قطع دست برای پیشگیری از جرم جنایت در افغانستان بار دیگر اجرا میشه. کریمی رئیس دفتر سخنگوی گروه طالبان در گفتگو با رادیو دری در این ارتباط گفت
نه خیلی موضوع کاملا همی رقم نبود، مثل که رسانه های آسوشیتد پرس حواله به آسوشیتد پرس داره. ما که با محترم ترابی صاحب تماس گرفتیم، اما گفت که او هیچگاهی این رقم تعبیری نداشته است. گفت که ما با رسانه ها گفتم که در این مورد زمانی تصمیم اتخاذ میشه که علما و دانشمندان و ادا و کسایی که در این مورد فقاهت دارد یک طرز العمل یا لایحه عمل را تنظیم کنه و ترتیب کنه و در او هر رقمی که چارچوکات و یک شیوه اختیار شده باشه باز طبق همو عمل خواهد شد. ولی برای فعلا شما میدانیم که ادارات دولتی و نظام نو آغاز به کار کرده، در این مورد کدام چوکات نو اعلام نشده. ما منتظر میمانیم که در آینده در این مورد چگونه یک شیوه یا یک قانون توشیح میشه یا اعلام میشه. و برای فعلا گفته های رسانه ها به این تعبیری که گویا محترم ترابی صاحب این طوری گفته، این را ما رد میکنیم و محترم ترابی صاحب میر یک تعبیری ندرست سخنانش پنداشته است.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
شاهدان عینی میگن که صبح امروز انفجاری در نزدیکی محل کار والی طالبان در ناحیه اول شهر جلال آباد صورت گرفت. ارتباط گرفتیم با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد و میخواییم که در ارتباط با جزئیات این انفجار از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری در ارتباط با انفجار صبح امروز جلال آباد جزئیاتی را بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه نکاس. شهر جلال آباد
مدتی به این طرف شاهد رویدادهای ناامنی است که این رویدادها سبب وارسودن تلفات و خسارات به طالبان و افراد ملکی شده. چنانچه در چند رویداد انفجاری ضمن وارسودن تلفات به طالبان تعدادی از افراد ملکی شامل زنان و کودکان نیز کشته و مجروح شده و همچنان خسارات مالی به آنها وارد شده. صبح امروز نیز شهروندان جلال آباد را با یک انفجار محیط آغاز کردند. انفجار برخواسته از مواد منفجره جابجا شده در یک گلدان در نزدیکی کار ولی در روی یک جاده صورت گرفت که بعد از رویداد طالبان در منطقه تیراندازی کردند و نگرانی های شهروندان جلال آباد افزوده شد. اداره ولایتی ننگرهار انفجار و تیراندازی طالبان را تایید کرد اما جزئیات و رسیدن تلفات ارائه نکردند. اکثر دیگر تیرباران افراد گروه داعش اکثر طالبان همچنان ادامه دارد. چنانچه سه جسد روز گذشته در ناحیه ششم در جنوب شهر جلال آباد در حال دریافت شد که دستهایشان از عقب بسته شده بود و با مرمی تیرباران شده بود. اجساد را طالبان به شفاخانه انتقال کردند اما در خصوص کشته شدن آنها هویت آنها و دیگر معلومات به رسانه ها ارائه نمی کند. این همه سبب شده که نگرانی های شهروندان افزایش پیدا بکنه و شهروندان از اداره ولایتی خواستار متوقف شدن حوادث نامی و کشتارهای مرموز شدند. اما طالبان همچنان برای نابودی گروه داعش که مسئولیت رویدادهای چند روز قبل شهر جلال آباد را بر عهده گرفتن می باشند و دستگیری های اینها بر اساس اطلاعات سفارتی اینها همچنان ادامه دارد و گفته می شود که تا اکنون نزدیک به 100 تن از طالبان بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
بله آقای شنواری، از تلفات این انفجار آیا اطلاعی در دست هست یا خیر؟
معلومات تازه که به دست ما رسیده در این انفجار یک طالب کشته شده و سه طالب دیگه زخم برداشته. همچنان در بین هفت مجروح که سه طالب است یک تن از کارکنان یا کارگران شهرداری جلال آباد نیز زخمی شده و متباقی سه نفر افراد ملکی هستند که در هنگام رویداد از این محل عبور میکرد. این جایی که انفجار شد یکی از محلات امن اما پرازدحام در شهر جلال آباد می شود. تمام کسایی که از کابل و از ولسوالی های حکمت غرب شهر جلال آباد برای شهر می شوند از زمین را داخل شهر می آیند. تا اکنون هیچ کسی در مورد انفجار و مصدر چیزی نگفته و طالبان هم تا اکنون ورسیدن این تلفات را به طور رسمی تایید نکرده اما منابع نزدیک به طالبان و همچنان شفاخانه مرکزی کشته و مجروح شدن 8 تن را که یکی هم کشته طالب است و 3 زخمی است تایید کرده.
بله بسیار تشکر می کنم آقای شینواری از شما و شما خداحافظی می کنیم.
بخیر باش. بخیر باش.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد آصف شینواری در ارتباط با انفجاری که صبح امروز در جلال آباد رخ داد. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگه که فعالیت تمام رسانه‌های چاپی پس از سقوط حکومت پیشین تا کنون متوقف شده و اکنون شماری از این رسانه‌ها تنها به گونه آنلاین نشریات دارند. بر بنیاد آمارها نزدیک به 150 رسانه چاپی تا پیش از تحولات پسین در کابل و ولایات فعالیت داشتند. شماری از مسئولان رسانه‌های چاپی در کابل علت متوقف شدن فعالیت‌هایشان را مشکلات اقتصادی می‌دانند. علی حقمل خبرنگار روزنامه 8 صبح از پرتیراژ‌ترین رسانه‌های چاپی افغانستان میگه که برای روشنگری و اطلاع رسانی کار می‌کند. اکنون خبرهایی که او می‌نویسد تنها از طریق آنلاین منتشر می‌شود. یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان نشان می‌دهد که تنها این دوتا رسانه نه بلکه تمامی رسانه‌های چاپی پس از سقوط حکومت پیشین فعالیت‌هایشان متوقف شده و اکنون تنها به گونه آنلاین فعالیت می‌کنند. احمد شعیب فنا رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه با بحران اجتماعی روبرو می‌شیم. بر بنیاد آمارها پیش از سقوط حکومت پیشین 150 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت داشتند، اما به شمول ای رسانه‌های چاپی برخی رسانه‌های شنیداری در چندین ولایت افغانستان فعالیت‌های خودشان را متوقف کردند. در ولایت هرات هم که در قبل از آمدن طالبان نشریات زیادی منتشر می‌شد، اکنون از نشر باز ماندند. ارتباط گرفتیم با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی، گزارش شما رو میشنویم.
سلام، وقت شما هم بخیر همکار ارجمندم، انشاءالله که جور و صحتمند باشین. خب اظهارات رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، خب همونطور که شما هم کوتاه اشاره کردین داشتیم، خیلی از شهروندان هم این را شنیدن، بخصوص این خط مش برای رسانه‌های محلی و ملی که در افغانستان هست صادر شده، و حالا یک کپی از جورم از طریق اظهاراتی که رئیس ارشاد و اوقاف طالبان هم قبلا بهش اشاره کرده بود، دوباره از طریق نعیم الحق حقانی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم گوش زد شده. خب واکنش های مختلفی رو در پیداشته اظهارات اخیر آقای حقانی در خصوص خط مش اخیره که برای رسانه ها تعریف شده، به خصوص در بین رسانه ها و رسانه دارانی که در ولایت هرات هستن، با واکنش های روبرو بوده. در ولایت هرات بیشتر از 17 رسانه تصویری و تقریبا میشه گفت که در حدود 19 رسانه شنیداری وجود داشت، رسانه های چاپی و برقی هم در ولایت هرات ما داشتیم، سایت های متعدد خبری هم داشتیم، کانال‌های خبری هم وجود داشت، اما متأسفانه که پس از حضور طالبان مسلح در ولایت هرات و حالا تعریف اداره‌های مختلفی که از سوی طالبان در هرات انجام شده، رسانه‌ها در ولایت هرات عموماً میشه گفت که با رکود روبرو شده. خیلی از رسانه‌ها کار و فعالیتشون از دست دادن، کارشون تعطیل شده، خیلی از کسایی که مسئولیت رسانه‌ها رو داشتن اونا از کشور حتی میشه گفت که رفتن و فرار کردن، و شمار دیگری هم که بخشای دیگه‌ای که در ولایت هرات مسئولیت کار رسانه‌ای رو داشتن هم دیگه حالا با اون علاقه‌مندی که قبلا وجود داشته اونا کار نکردن و کار نمی‌کنن. این اظهارات اخیری که آقای حقانی هم داشتن به خصوص در بحث رسانه‌ها، میشه گفت که عرصه رو تنگ‌تر کرده برای کار رسانه‌ای در ولایت هرات، و حالا میشه گفت که خب خیلی از رسانه‌ها هم گفتن که خب به این وضعیت نمیشه کار کرد، باید تجدید نظری صورت بگیره. اما در جاهای دیگه خیلی از رسانه‌هایی که در ولایت هرات وجود داشتن و میشه گفت تقریبا همسو بودن با همین خط مشی که علی اخیراً از سوی طالبان در ولایت هرات منتشر شده، اونا حمایت کردن از این روند و گفتن خب طبیعتاً ما در یک کشور اسلامی هستیم، باید رسانه‌ها هم بر اساس اصول و مقررات اسلامی نشر داشته باشند و از این دست صحبت‌ها. این خبر واکنش‌هایی را در بین پویشگرانی که در فضای مجازی هستند هم ایجاد کرده. اونجا هم گروه‌های متشکل شده بود، خیلی‌ها از این روند حمایت کردند، بعضی‌ها نقد کردند و گفتن خب این کمی سختگیری‌ای است که بر رسانه‌ها در ولایت هرات تحمیل شده و باید بهش رسیدگی بشه و بعضی از مواداتی که در این خط مش بهش اشاره شده تعدیل صورت بگیره. نشر موسیقی حالا در رسانه‌ها کلاً ممنوع قرار داده شده، در حالی که خیلی از رسانه‌ها عمدتاً به پخش موسیقی در ولایت هرات می‌پرداختن. تبلیغات و تیزرهای تبلیغاتی که در ولایت هرات تولید می‌شد عمدتاً از خانم‌ها استفاده می‌شد و از بانوانی که در اونجا نقش ایفا می‌کردن استفاده صورت می‌گرفت، و حالا اخیراً اعلام شده که این بانوان نمی‌توانند که در تیزرها و اعلان‌های تبلیغاتی هم دیگه حضور داشته باشند. این اتفاقات هم به هر حال واکنش‌های در بین کسایی که در بحث تولید تیزرهای تبلیغاتی هم کار می‌کردن به وجود آورده و گفته شده که این افراد عموماً کارشون از دست دادن و دیگه خانه‌نشین شدن. عمدتاً کارشناسان فرهنگی هم در ولایت هرات تاکیدشون بر همین مسئله است که کسایی که در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و حتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می‌کنن، سعی بکنند که با رسانه‌ها بیشتر رابطه داشته باشند، با اونا صحبت بکنند، نظرات اونا رو هم بگیرن، و پس از اینکه به یک اجماع فکری رسیدن با توجه به فرهنگی که در افغانستان وجود داره و عنعنات و کلتوری که در اینجا رواج داره، کار رسانه‌ها رو در ولایت هرات هم تنظیم بکنن.
بله. آقای محمدی، در برابر واکنش‌های رسانه‌ها و مردم، آیا از سوی مقامات طالبان بازخوردی وجود داشته؟
تمامی واکنش‌هایی که در ولایت هرات وجود داره، چه در فضاهای مجازی، چه در رسانه‌هایی که فعلا کار و فعالیت می‌کنن، و چه در اجتماعاتی که حالا دایر میشه، عمدتاً از دید افراد طالبان و مقام‌های امارت اسلامی در ولایت هرات دور نیست. اونها این مسائل ریز زیر نظر دارن، عمدتاً می‌پردازن به این مسائل و سعی می‌کنن تا اینکه رضایت عمومی مردم رو هم تقریباً میشه گفت که به دست بیاورن. اداره اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات پس از نشر این خطمش با توجه به اینکه حالا واکنش های هم در پی داشته، سعی کرده که با کارشناس های فرهنگی بیشتر در ارتباط باشه و اونا را ملزم به این بسازه که در خصوص این خط مش اظهار نظر بکنن و اگر در اون میشه گفت خلایی وجود داره اونا به اصلاح بشه. این مسئله هنوز خیلی بر خودش اگه وضعیت جدی نگرفته، هنوز تصمیمی در خصوص تغییر یا تعدیل مواداتی که در این خط مش وجود داره به وجود نیامده، اما گفته میشه که جلساتی قرار است که طی روزهای آینده هم در خصوص همین مسائلی که مربوط به رسانه ها برگزار بشه، تا اینکه بشه در هماهنگی با رسانه ها که در افغانستان فعالیت میکنن راهکار بهتری به خاطر کنترل وضعیت در بحث رسانه ها را شاهد باشیم.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با وضعیت نشریات در غرب افغانستان. خب در خدمت همکار خوب ما جناب آقای بصیر احمد حسینزاده هستیم در استودیوی برنامه. آقای حسینزاده ما در خدمت شما هستیم. درود بر شما و شنوندگان ما، اگر سلام علیکی دارید ما در خدمت شما هستیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همه شنوندگان عزیز رادیو دری به ویژه برنامه انعکاس. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوبه این برنامه هستم.
خب آقای حسین زاده، وضعیت رسانه ها بعد از سقوط دولت اشرف غنی و تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت خوبی نیست. در خبرها هم داشتیم که نشریات چاپی عموما تعطیل شده، رادیوها در خیلی جاها تعطیل شده، رسانه های دیداری هم در خیلی از ولایت افغانستان تعطیل شده و وضعیت خوبی نداره. خب شما در حوزه نشریات خیلی کار کردید، خصوصا در ارتباط با تاریخچه نشریات در افغانستان. یک مقدار از این تاریخچه بفرمایید تا من سوالای دیگه ای مطرح بکنم خدمت شما.
بله، خدمت شما عرض کنم در رابطه با تاریخچه مطبوعات اگر بخوایم مشخصا عرض کنیم، چون بس بیشتر روی نشریات چاپی است، افغانستان یک قدمت بسیار دیرینه در چاپ نشریه در افغانستان داره.
بله.
اولین نشریه افغانستان در حدود 160 سال پیش در زمان امیر شیر علی خان به نام شمس النهار به زبان فارسی منتشر شد که نشریه بسیار خوب و تخصصی بود و اولین نشریه مدرن بود در افغانستان که همون زمان منتشر می شد.
بله.
گفته شده که 16 شماره از نشریه شمس النهار که به صورت دستی دستنویس می شد و چاپ سنگی می شد در افغانستان منتشر شد و بعد از او در زمان امیر امان الله خان و قبل از او در زمان امیر حبیب الله البته نشریه سراج الاخبار منتشر شد.
بله.
که سراج الاخبار کاملا یک نشریه مدرن در افغانستان بود، آگهی چاپ میکرد در همون یک قرن قبل.
بله.
و مطالب بسیار خوبی داشت. این نشریه هم کاملا به زبان فارسی بود که تحت مدیریت مرحوم محمود ترزی که از او به عنوان پدر روزنامه نگاری افغانستان یاد میشه منتشر میشد. در همین زمان خانم محمود ترزی به نام اسما رسمیه که یک خانم عرب زبان بود که محمود ترزی در سوریه با او ازدواج کرده بود.
بله.
یک نشریه در افغانستان بنیان گذاشت به عنوان شمس النهار که نخستین نشریه تخصصی زنان در افغانستان بود که ویژه زنان در افغانستان منتشر میشد. شمس النهار زمیمی همین سراج الاخبار بود که منتشر میشد و بعد از او ما در طول یک قرن گذشته از دوری امان الله خان تا وضعیت فعلی ما در ولایات مختلف ما نشریات مختلفی میبینیم که منتشر میشه. مثلا در بلخ ما نشریه بیداری داریم، در هرات نشریه اتفاق اسلام دارن، در قندهار نشریه طلور دارن، در جلال آباد و سایر ولایات ما نشریات مختلفی داریم، در خود کابل روزنامه های مختلف منتشر می شود مثل روزنامه انیس و سایر نشریات، تا اینکه خب رسید به دوره طالبا، دوره قبل حکومت طالبا که خب باز نشریات متوقف شد و ما یک سیر نزولی داشتیم. این چکیده ای بود از آنچه که در گذشته مطبوعات افغانستان داشت و میشه گفت که یک پیشینه بسیار پرباری بوده نشریات در افغانستان، با توجه به که خب افغانستان کشور خیلی رو به توسعه نبود ولی مطبوعاتی و خیلی پیشرفته بود در زمان خود.
بله، در 20 سال گذشته هم خب داخل به لحاظ کمی یک رشد عجیبی داشت افغانستان در ارتباط با نشریات.
بله، در 20 سال گذشته افغانستان هم از لحاظ رسانه‌ای دیداری و شنیداری، هم از لحاظ نشریات چاپی رشد فوق‌العاده‌ای داشت، هرچند که من معتقدم این رشد متوازن با نیازها و خواست مردم افغانستان نبود.
بله.
یعنی یک مقدار پروژه‌ای بود. این مثلا ما در یک ولایت دور افتاده می دیدیم که چندین رادیو وجود داره، چند شبکه تلویزیونی وجود داره، چند نشریه وجود داره، این همه نیاز نبود واقعا. اینا بیشتر یک، یعنی معتقدم که از او خواست واقعی مردم بر اساس نیازهای واقعی نبود، بیشتر پروژه بود که یک عده می گرفتن به هر حال به خاطر یک سری منفعت‌ها یک سری کارا می‌کردن، ولی خب رو هم رفته خوب بود و گام مثبتی بود.
بله. خب با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، تسلط طالبان، متوقف شدن